نرگس محمدی از سوی شماری از نمایندگان پارلمان نروژ برای دریافت جایزه نوبل پیشنهاد شد.
اینکه ایشون رو کاندید کردن برای جایزه نوبل صلح نشان از فعالیت‌های مداوم برای پیشبرد حقوق بشر در ایران داره.
حمایت روسیه از طالبان در دولت آینده افغانستان. و انا خوشنودی مقامات ورزشی ایران از میزبانی بحرین در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام بر حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با خانم عبادی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، و ارزیابی او رو درباره این پیشنهاد شماری از نمایندگان پارلمان نروژ پرسیدم.
اینکه ایشون رو کاندید کردن برای جایزه نوبل صلح نشان از فعالیت‌های مداوم و مستمر ایشان برای دموکراسی و پیشبرد حقوق بشر در ایران داره. خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و من حدود 20 ساله که در کانون مدافعان حقوق بشر ایشون رو می‌بینم، میشناسم و میدانم که چقدر دلسوزانه و فداکارانه برای پیشبرد حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن. سالها زندان رو تحمل کرده و الان هم با وجود اینکه یک پرونده باز داره، ولی هم میبینید که با چه شهامتی از حقوق مردم دفاع میکنه و من امیدوارم که در انتخاب نهایی ایشون برنده بشن که واقعا لیاقتش رو هم داره.
خانم عبادی، در مرحله پایانی انتخاب برنده جایزه صلح نوبل معمولا چه اقداماتی صورت میگیره؟ مبنا چه هست و نحوه تصمیم گیری چطور صورت میگیره؟
ببینید، هر سال تعداد زیادی کاندید میشن، پرونده های اینا بررسی میشه و یک شورت لیست تهیه میشه. اون شورت لیست رو معمولا در هفته آخر اطلاع رسانه ها میرسونن. همون از 3 نفر 4 نفر وارد شورتلیست میشن و بعد برنده نهایی انتخاب میشه. بنابراین در این مرحله که ایشون پیشنهاد شدن، امیدوارم که با بررسی هایی که میشه متوجه صلاحیت و اهمیت کار ایشان بشوند و وارد شورتلیست و از آنجا وارد عنوان برنده نهایی انتخاب بشن که استحقاقش رو دارن. گفتم ایشون 20 ساله که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکنن، الان هم سخنگو هستن.
خانم عبادی، چطور شده که الان نمایندگان پارلمان نروژ در رابطه با خانم محمدی و فعال عربستانی لوجین الهزلول پیش قدم شدند که به عنوان نامزدان نوبل معرفی بشند؟
خیلی ساده است. افرادی رو که در سخت‌ترین شرایط تلاش میکنند برای بهبود شرایط حقوق بشر انتخاب شدند. هم شرایط ایران بده، هم شرایط عربستان، و در این شرایط بسیار دشوار خب خیلی طبیعی است که خانم محمدی که چهره ممتازی است برای پیشبرد حقوق بشر در ایران انتخاب بشه.
خانم عبادی، در صورت برنده شدن نرگس محمدی یا حتی لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی، دریافت جایزه نوبل چه تأثیری بر جوامع ایران و عربستان و یا حتی منطقه خواهد داشت؟
دادن هر جایزه علاوه بر تشویق فرد برنده، در حقیقت نورافکن انداختن بر روی موضوعی است که فرد فعالیت میکنه. خانم محمدی برای حقوق بشر و دموکراسی از سالها قبل و حتی از زمان دانشجویی داشت فعالیت میکرد. بنابراین تأثیرش در ایران این خواهد بود که دنیا متوجه تلاش کنشگران دموکراسی در ایران است و برای تلاش اونها ارزش قائله و این باعث نیروی بیشتر به این جنبش دموکراسی خواهد شد.
شیرین عبادی فعال حقوق بشر و وکیل پیشین دادگستری در لندن بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده، روز چهارشنبه 20 اسفند به زندان بوشهر تبعید شد. خانم قلیان از اول تیر ماه در زندان اوین به سر می برد و مسئولان قضایی و سازمان زندانها هیچ توضیحی درباره تبعید او به زندان بوشهر ندادند. اما این تنها مورد تبعید یک زندانی سیاسی در ماهای اخیر نیست. در همین زمینه همکارم مهرداد قاسمفر با مهدی گلرو فعال حقوق بشر گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که با توجه به این که در طی یک سال اخیر احکام زندان برای زنان افزایش پیدا کرده و در ابتدا با تبعید به قرچک شروع شد این تبعیدها، که در واقع من فکر میکنم که افکارسنجی میخواست صورت بگیره که آیا اهمیتی داره برای افکار عمومی این تبعید یا نه، اما متاسفانه میبینیم که بسیاری با عنوان انتقال به زندان دیگه از این نام میبرن که من همینجا به نظرم میاد که به هر حال به عنوان زندانی که بارها و بارها تبعید زندانی ها رو دیدم، وظیفه‌مه که بگم که انتقال زندانی کلمه خوبی نیستش و تبعید به خاطر شکنجه بیشتر، فشار بیشتر بر زندانی و بر خانواده کلمه مناسب‌تری میتونه باشه. علاوه بر اینکه خود زندانی به لحاظ روحی تحت فشار بسیار جدی قرار میگیره به خاطر اینکه تلاش کرده توی محیطی که محیط زندان بوده خودش رو تطبیق بده با شرایط زندان، متاسفانه خانواده هم تحت فشار قرار میگیرن به خاطر اینکه مجبور هستن هر بار برای ملاقات مسیر صعب العبوری رو برن. به جز خانم قلیان، مریم اکبری، سپیده فرهان و در زندان قرچک سبا کردافشاری و بسیاری دیگه، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی که به زندان آمل تبعید شده، همه اینها برای اینه که نشون بده که برای سرکوب هیچ حربه‌ای رو زمین نمیذاره و از همه ابزارهای ممکن برای سرکوب زنانی که کنشگری رو در زندان هم ادامه میدن استفاده میکنه.
اشاره کردید به تأثیرات روانی که این جور تبعیدها بر زندانی خواهد گذاشت. به طور مشخص یکم توضیح بدید چه تأثیری بر حال تفاوت زندانها یا در ادامه حکمشون از این زندان به اون زندان، چه تأثیری به طور مشخص بر این زندانی ها خواهد گذاشت؟
من برای اینکه این تفاوت برای کسانی که همچین تجربه هایی رو ندارن کاملا ملموس بشه، میخوام همه تصور اینو بکنن که به یک باره صداشون میکنن دم در منزلشون و بدون اینکه به اونها اجازه بدن که دوباره وارد خونشون بشن، محل زندگی اونها رو عوض میکنن. این ساده ترین مثال میتونه باشه برای اینکه یک زندانی بدون اینکه خودش اطلاع داشته باشه زندانش تغییر بکنه، محل اقامتش، محلی که در واقع داره محکومیتش رو میگذرونه، تغییر بکنه و هم دچار یک شوکی میشه که به نظر من با توجه به اینکه بسیاری رو دیدم که در زندان این تجربه رو داشتن، به لحاظ شوک روانی همسان هست با شوک لحظه بازداشت این تغییری که اتفاق میفته. و اینکه به هر حال توی یه زندانی با کسانی آشنا شده، چیزهایی رو مهیا کرده، خانواده‌اش براش وسایلی رو فرستادن، کتابی رو فرستادن، خریدی کرده و یک بار همه اونها رو از دست میده و دوباره برمیگرده به یک محیط ناشناخته ای که درش دوباره این عدم امنیت به حد اکثر خودش میرسه و شاید زمان خیلی زیادی نیاز باشه که توی یه زندان دیگه، به ویژه که خب این زندان ممکنه که با زندانی های عادی باشه، که تمام این زندان هایی که نام بردم با زندانی های عادی هست، یعنی در زندان اوین زنان با زندانیان سیاسی هستن، ولی در زندان های دیگه در ایران زنان زندانی سیاسی با زندانی های جرایم عادی مجبور هستن که حبسشون رو بگذرونن به خاطر اینکه اصل تفکیک جرایم رعایت نمیشه در زندان‌های جمهوری اسلامی و این میتونه باز فشار رو مضاعف بکنه.
هدف اصلی از این کار چی هست؟ آیا واقعا فقط فشار روی خود زندانی هاست یا اهداف دیگری هم قوه قضاییه نیروی امنیتی در دست دارن موقعی که چنین سیاستی رو اعمال میکنن؟
من فکر میکنم سه هدف کلی میشه برای این در نظر گرفت. یکی این که خود زندانی که تلاش کرده در این مدتی که از محکومیتش گذشته کنشگری رو حفظ بکنه، از داخل نامه زندان بفرسته، در واقع از داخل زندان نامه هایی رو بفرسته بیرون در موقعیت های مختلف یا تحسن داشته باشه. این پیغام رو میده که دیگه اون زندانی در واقع با این فشار بیشتر نتونه که این کنشگری رو ادامه بده. به سایر زندانی ها این پیام رو میده که اگر که در سکوت زندانشون رو نگذرونن، با اونها هم شرایط بدتری براشون اتفاق میفته و در واقع زندان بودن اونها بدترین وضعیت نیستش و میتونه شرایط بدتری براشون تصور بشه. و تاثیر سوم میتونه در مورد کسانی باشه که خارج از زندان هستن و به کنشگری مشغول هستن و دارن تلاش میکنن، که به اونها این پیام رو بده که هزینه هر روز میتونه براشون بیشتر بشه و تاوان سنگینی رو باید بدن.
مهدی گلرو، فعال حقوق بشر در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
نقطه مشترک همه ماست، همه ماهایی که نه نفعی در جمهوری اسلامی داریم و نه فکر ناسالمی داریم. من تحسین میکنم مبتکر این ایده رو که پویش و این تلاش رو راه انداخته، به خاطر اینکه اینجا جایی هستش که همه ما مثل هم فکر میکنیم. همه ما با هر گرایش و تفکر و سلیقه‌ای مسلما موافق ادامه جمهوری اسلامی نیستیم، به خاطر اینکه این حکومت و این ایدئولوژی هستش که کشور ما رو به این روز انداخته، کشوری که شاید هیچ دشمنی باش نمیتونست این کار بکنه. همه ما به کمپین نه به جمهوری اسلامی پاسخ مثبت میدیم.
ما که کاری از دستمون بر نمیاد، این حداقل کاریه که میشه کرد. نگفتن به جمهوری اسلامی، نگفتن به این حکومت سر تا پا فساد.
من زیاد خوشبین نیستم به این بیانیه، این گفتمان اعتراضی، چون اساساً با هشتگ گذاری ما به هدف و مقصودمون که گذار از جمهوری اسلامی نخواهیم رسید. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به اعتصابات گسترده کارگری، اعتراضات اجتماعی کف خیابون و حمایت نبیانیه، حمایت واقعی و جدی ایرانیان خارج از کشور که صدای ما باشند و صدای ما رو تکثیر کنند در خارج از کشور نیاز داریم، چون با حکومتی سر و کار داریم که برخواسته از خونریزیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما روسیه میگوید که گروه طالبان هم باید در دولت موقتی که در افغانستان تشکیل شود شرکت داشته باشد. در این رابطه مسکو برای میزبانی کنفرانسی در هفته آینده به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان از دهه‌ها جنگ آماده می‌شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مسکو تعدادی بازیگر منطقه‌ای از جمله نمایندگان جریان شبه نظامی را برای کنفرانس پنجشنبه آتی دعوت کرده که مقصود از برگزاری آن را ایجاد حیات جدید در مذاکرات صلح تأمل‌آمیزی ذکر کرده که در قطر بین طالبان و دولت افغانستان برگزار شد، گرچه روشن نیست که ایالات متحده در آن حضور یابد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت تشکیل یک دولت ائتلافی موقت را باید خود افغانها در جریان گفتگوهای آشتی ملی تصمیم بگیرند. ماریا زاخاروا افزود که همزمان اشاره داشتند که تشکیل یک دولت موقت و جامع راه حلی منطقی برای مسئله ادغام طالبان در حیات سیاسی مسالمت‌آمیز افغانستان خواهد بود. تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، به رادیو فردا میگوید
طرح روسیه برای ادغام طالبان در یک دولت فراگیر برای افغانستان رو باید در راستای واکنش روسیه به کنش ایالات متحده امریکا در غرب آسیا و افغانستان جستجو کرد. ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که نقش کمرنگتری رو در صحنه سیاست افغانستان داشته باشه و از سوی دیگه در غرب آسیا هم میخواد که آنچنان نقش فعالی رو که برای دهه ها به گردن داشت کنار بگذاره و نقش منفعلتری رو بازی کنه و بیشتر سهم خودش رو به اسرائیل و به عربستان و دیگر متحدان کوچک خودش در این منطقه بسپاره. دولت روسیه تلاش میکنه از این خلأ قدرت بهینه استفاده کنه به نفع خودش، از این رو تلاش میکنه که در افغانستان به نوعی با طالبان رابطه نزدیکتری داشته باشه که این امر نوعی هم نیست، از پیشترها در حقیقت این گام ها برداشته شده و مذاکراتی با طالبان انجام شده و نشست های کوچک و بزرگی هم روسیه با طالبان داشته و در حال حاضر فکر میکنه که بهترین زمانه برای طرح ادغام طالبان در یک دولت فراگیر برای افغانستان و به داوری من این مورد نقد ایالات متحده امریکا هم نخواهد بود.
در همین حال در آنکارا وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش به درخواست طالبان و دولت کابل هر دو تصمیم به برگزاری کنفرانس در استانبول گرفته است. مولود چاوشاغلو بدون ارائه تاریخ مشخصی برای آن نشست گفت طالبان و هیئت مذاکره به معنای طرف دولت هر دو قبلاً از آنها خواستند که چنین جلسه‌ای را میزبانی کنند. وی افزود که ترکیه خود را یکی از مهمترین بازیگران در افغانستان می‌داند و قصد دارد فرستادی ویژه‌ای برای روند صلح تعیین کند. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان ماه گذشته در گیرودار تشدید خشونت‌ها در افغانستان ویران شده بر اثر جنگ بعد از تأخیری بالغ بر یک ماه در قطر از سر گرفته شد. فشار دیپلماتیک در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال اتمام بررسی توافقی با طالبان است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین مذاکره کرد برای برداشتن واپسین نیروهای ایالات متحده از آن کشور جنگ زده تا ماه می، حدود دو ماه دیگر. ولی آریا، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن، به رادیو فردا میگوید
پالیسی فعلی دولت آقای بایدن هم در واقع ادامه همان پالیسی ترامپ هست، یعنی مبتنی بر خروج از افغانستان. تغییری که آمده تنها در رویکرد آمده، یعنی آن شتاب زدگی که دولت آقای ترامپ داشت فعلا وجود نداره. آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن کلن ائتلاف ناتو، به خصوص البته آمریکا به عنوان مهمترین عضو که دیگر راه حل نظامی نتیجه نداده، نتیجه نخواهد داد و باید رویکرد سیاسی رو بیشتر روش تاکید صورت بگیره، که آن هم چون مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان نیست، مبتنی بر اینکه در ایدئولوژی طالبان یا در طرز فکر طالبان تغییر آمده باشه نیست. و دولت افغانستان هم دولتی بوده خیلی فاسد و بیکفایت و مملو از قوم گرایی مفرد. این مذاکرات صلح که در پیش رو هست به نظر من خیلی خوشبینانه است اگر ما توقع داشته باشیم که به نتیجه برسه. فعلا همه چیز در حاله از ابهام هست. خب خوشبینی ها تا اندازه ایجاد شده، ولی واقعیت های روی زمین چیز دیگر رو نشان میدن.
تحت طرح صلح جاری که ایالات متحده تهیه کرده، دولت کنونی افغانستان باید با یک دولت موقت جایگزین شود تا اینکه بر سر یک قانون اساسی جدید توافق و انتخابات برگزار شود. اما اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کنارگیری به نفع یک دولت انتقالی را رد کرده است. به رغم ماهیت و سوابق طالبان مثل اتفاق با القاعده و نابود کردن پیکره‌های بودا در بامیان، طرح ایالات متحده هاکی است که تحت یک دولت موقت پارلمان افغانستان میتواند گسترش یابد تا شامل اعضای طالبان شود یا تا پس از یک انتخابات به حال تعلیق درآید. رویترز یک منبع ناشناس نزدیک به طالبان را نقل کرده که اظهار داشته آن جریان شبه نظامی هیئتی 4 یا 5 نفره را از قطر به مسکو اعزام خواهد کرد.
بکتاش خمسفور گزارش میداد.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما در اینجا نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک اقدام تعجب برانگیز دیگر بعد از حذف نمایندگان باشگاه‌های ایران از میزبانی دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره، میزبانی ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی را هم از ایران گرفت و به بحرین داد. کمیته مسابقات AFC روز جمعه میزبانان مرحله دوم رقابت‌های متمرکز انتخابی جام جهانی در آسیا را اعلام کرد و بر این اساس کشور بحرین به عنوان میزبان گروه C گروه ایران معرفی شد. این خبر از آنجایی نزد فوتبالی‌ها مهم است که ایران طبق برنامه قبلی در گروه C در دور برگشت در خرداد سال آینده در 3 مسابقه از 4 دیدار خود از جمله بازی با عراق و بحرین میزبان است. این خبر شوک‌آور روز جمعه واکنش مسئولان ورزش و بسیاری از اهالی فوتبال را در پی داشته. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران بعد از اعلام این خبر به شبکه اول سیما گفته:
نتیجه یک تبانی بود به اعتقاد من، و یعنی تبانی که AFC اومده این تصمیم اعلام کنه و فیفا هم سکوت کنه. ببینید، وقتی یک سال فدراسیون بلا تکلیف بود و اون خلایی که ایجاد شد، رقبا از این فرصت طلایی سوء استفاده کردند و در پنهان و به صورت تبانی تصمیمات کاملا سیاسی گرفتند که مغایر با روح ورزش، منشور المپیک و جوانمردی.
رضا صالحی امیری همچنین در مورد آنچه که مسئولان ورزش ایران درباره این ماجرا انجام خواهند داد نیز گفته:
آن چیزی که اتفاق افتاد باید ما کاملا بهش اعتراض کنیم. هنوز روزنامه‌ای وجود داره برای اینکه بتونیم بحث رو دنبال کنیم. بنا داره مکاتبه‌ای رو با جناب توماس باخ داشته باشم، رئیس کمیته ملی المپیک، و این رفتار ناعادلانه رو اعتراض کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا دو روز پیش هم حق میزبانی از تیم‌های ایرانی پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد در لیگ قهرمانان را گرفت و به نمایندگان عربستان، هند و امارات داد. سعید آذری، مدیر عامل فولاد خوزستان، در همین زمینه به شبکه 3 سیما میگوید:
قضیه اون جایی برای ما حادتر میشه که فولاد خوزستان فکر بکنم تو این قضیه یه مقداری مظلوم در واقع میشه، چون اگر همچین اتفاقی بیفته ما هم بعد پلی آف تو عربستان بازی بکنیم، هم اگر کوالیفاید شدیم دور نهایی دور مقدماتی، و قاعدتا و تلاشمون رو بکنیم تو این زمینه که این اتفاق خاص نیفته.
و در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی روز جمعه پرسپولیس با 3 گل میزبانش مثل نوین کرمان را شکست داد و راهی دوره 1/8 پایانی شد. سپاهان هم در وقت اضافه 2-1 از سد مثل رفسنجان گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما همونطور که در خبرهای ورزشی از فریبرز غریب شنیدید، کنفدراسیون فوتبال آسیا بحرین را به عنوان میزبان دور برگشت بازی‌های گروه سوم معرفی کرده، گروهی که ایران هم با موقعیتی متزلزل در اون حضور داره. پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از ارائه درخواست برای میزبانی در تهران خبر داده بود و همچنین میزبانی برای جام ملت‌های آسیا. ایران در حالی باید دور برگشت را در بحرین پشت سر بگذارد که در دور رفت میهمان تیم‌های ملی بحرین و عراق بود و در هر دو بازی شکست خورد. در همین زمینه ساعت پیش نظر مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک را جویا شدم.
بعد از چند نوبت به تعویق افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی، ناگهان AFC هم میزبانهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان رو اعلام کرد که متمرکزه و هم میزبانهای مسابقات مقدماتی جام جهانی و به کشورهای مختلف میزبانی رسیده، غیر از باشگاه‌های ایرانی و تیم ملی فوتبال ایران که کار فوق‌العاده سخت میشه برای تیم ملی در اون مقطع زمانی گرمای حدود 40 درجه در بحرین، جایی که ایران همیشه وضعیتش اونجا گره خورده، فوق‌العاده سخت در برابر بحرین که خب میدونیم رئیس کنفدراسیون آسیا بحرینی، همچنین در برابر عراق که اونجا تا حدودی اونا هم میتونن خودشون رو میزبان بدونن، و یک بار دیگه ناکارآمدی مسئولین و مدیران ورزشی ایرانی که در داخل کشور دایره میزبانی جام ملت‌های آسیا رو دارن، همونطور که اشاره کردی، اما حتی از عهده درخواست میزبانی مسابقات که ایران در دور رفت مهمان بوده، طبیعتاً میتونه این حق رو داشته باشه که در دور برگشت میزبان باشه، اما چنین توانایی رو ندارند و به همین سادگی تیم ملی ایران رو میشه حتی در یک وضعیت به مراتب خطرناکتر از اون چه که در جدول هست، یعنی در جدول سومه و حالا کارش فوق‌العاده سخت هم خواهد شد در دور برگشت.
مهدی طهمورث حیدری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران گفته که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. کلا چه راهکاری وجود داره که بشه برای تغییر میزبانی از بحرین کاری کرد؟
رضا، بازیکنان تیم ملی همچنین هوادارهای فوتبال واقعا امیدوارن که تغییری اتفاق بیفته، یعنی حتی اگه میزبانی رو به ایران نمیدن در یک زمین بی‌طرف این اتفاق بیفته، ولی این قبیل اظهارات سابقه داره، یعنی وقتی که اتفاقی میفته حکم صادر میشه و رجزخوانی‌های داخلی از سوی افرادی که حتی در داخل کشور هیچ برش و نفوذی ندارن برای اینکه کاری برای فوتبال انجام بدن، برای فیفا رجز میخونن، بعد میگن که مثلا آقای صالحی امیری گفته که من نامه مینویسم به توماس باخ. خب اصلا به IOC چه ارتباطی داره این موضوع؟ یا پیشی میگیرن از همدیگه در تمجید از آقای ظریف که او پیگیر ماجراست، که اصلا همه میدونن که مقامات سیاسی حق دخالت در زمینه های مربوط به فیفا و AFC رو ندارن و مقامات سیاسی اصلا بعد اگر که کاری میتونن انجام بدن در حوزه‌های خودشون باید این کارو بکنن، و فدراسیون فوتبال صرفا داره به این اشاره میکنه که این عناد، این ظلم به فوتبال ایرانه. همه اینها به کنار، اصلا خب مسئولیت خود مقامات ورزشی چیه؟ یک بار دیگه اونا دفاع از ساده ترین حقوق فوتبال ایران باز موندن و این بی‌کفایتی اونهاست که فرصت رو در اختیار رقبای تیم ملی فوتبال ایران قرار میده.
به مقامات سیاسی اشاره کردی، ولی مهدی میدونیم که مهدی تاج نایب رئیس ایرانی AFC، او چرا کاری از دستش بر نیومده یا نخواسته انجام بده؟
سوال بسیار خوبیه. میبینیم که انتقادات زیادی داره مطرح میشه که مهدی تاج به خاطر دوستی با رئیس بحرینی AFC در این زمینه حتی کوتاه هم اومده، چه بسا فرصت رو مهیا کرده که ایران نتونه میزبان بشه. خب پرسش از مقاماتی که دارن الان از تاج انتقاد میکنن اینه که در سالهای اخیر بارها و بارها اتهاماتی در رابطه با فساد مالی و اداری به مهدی تاج و همکارانش وارد شده، چرا اونجا مقابل اون نایستادند که اگر این کارو میکردن و سمتش رو هم در AFC از دست میداد به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی، و حالا نمیتونست به زمن اون چه که روابط عمومی فدراسیون فوتبال اشاره کرده در برابر منافع فوتبال ایران بایسته.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما نظرات و دیدگاهاتون رو در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم نوزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه.
گزارش این هفته به حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به تجمع روز یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در نامه به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اینکه به هیچ یک از وعده‌ها به کارگران عمل نشده است انتقاد کردند و گفتند که حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه با اشاره به آلودگی هوای این منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده ها نوشته شده که این وضع موجب وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیر بر سلامت روحی، روانی و جسمی نیروهای شاغل در پارس جنوبی و خانواده‌های آنان شده است. آنها خواستار اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز استراحت شدند و اضافه کردند که در بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه شرکت‌های پیمانکاری نه تنها اجازه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی‌دهند، بلکه در پایان سال بهای مرخصی‌های استفاده نشده را با کارگران تسویه نمی‌کنند. این کارگران افزودند که بر اساس ماده 52 قانون کار اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار گیرد، ساعت کار هفتگی از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار، کارفرما موظف پرداخت اضافه کاری است. موضوعی که تاکنون به گفته کارگران مد نظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود 384 ساعت اضافه کاری کارگران بدون مزد باقی می‌ماند. امضا کنندگان نامه در بخش دیگری از نامه خود از آنچه تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی خواندند انتقاد کردند. آنها نوشتند کارکنان رسمی دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری دارند و از خدمات ویژه و بهتری برخوردارند، اما کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه دستمزدهای پایینتری دارند از هیچ یک از این خدمات برخوردار نیستند و در شرایط نامناسبی به حال خود رها شدند. شماری از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت در اعتراض به آنچه رسمی شدن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی در این وزارتخانه نامیدند در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا تجمع کنندگان گفتند در حالی که یک نیروی رسمی وزارت نفت دست کم 15 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند، دستمزد یک نیروی قرارداد موقت همرده او حدود 4 میلیون تومان است. آنها با اشاره به کار برابر نیروهای قرارداد موقت و رسمی از عدم افزایش دستمزد نیروهای قرارداد موقت انتقاد کردند و افزودند از مسکن سازمانی، اقساط وام، حق بدی آب و هوا و دیگر امتیازهای رفاهی محرومند. تجمع کنندگان تأکید کردند که نیروهای قرارداد موقت خواستار تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستند تا به توصیف آنان بی‌عدالتی برطرف شود. در حال حاضر حدود 34 هزار شاغل قرارداد موقت و 120 هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ایران کار می‌کنند. کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در استان هرمزگان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایا و عیدی معوقه خود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی، آنها از جمله به مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و مرخصی خود اعتراض داشتند و گفتند که شرکت ساخت مخازن نفت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد. حدود 170 تن از کارگران شرکت نفت سپاهان، پیمانکار شرکت پالایش معاینات گازی آدیش در اصلویه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود اعتصاب و تجمع کردند. کارفرما در واکنش به این اعتصاب و تجمع اعلام کرد که بخشی از معوقات را پرداخت خواهد کرد تا کارگران به سر کار بازگردند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب چند ماه پیش در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک که صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
حدود 200 تن از کارگران پیمانی خط 5 قطار شهری تهران در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط 5 قطار شهری تهران میگویند با خروج پیمانکار در پایان سال وضعیت شغلی و مزدیشان نامشخص مانده است. این 200 کارگر که از حدود 10 سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بودند، عنوان کردند که پیمانکار قصد دارد بدون پرداخت 3 ماه دستمزد، عیدی و بن کالا و چند ماه حق سنوات و حق بیمه به کار آنان در حفاظت، نگهداری و بهسازی خط 5 متروی تهران پایان دهد. تشکل‌های کارگری از اعتصاب و تجمع کارگران خط و ابنیه فنی مناطق لرستان، کرج، ورامین و عراق خبر دادند. آنها به پرداخت نشدن معوقات مزدی، حق بیمه و عیدی خود معترضند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این خبر به دلایل برگزاری این تجمع اشاره‌ای نشده است. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، نمایندگان معلمان در این تجمع خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است:
این اعتراض سراسری خواهد بود. امروز شیراز، فردا استان‌های دیگر و پس فردا تهران جلوی دیوان عدالت، جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه. ما اجازه نمی دهیم که ما را زیر پا لگد مال کنید، حق ما را ضایع کنید. بگذارید نفس بکشیم.
صدها تن از کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تغییر نیافتن وضعیت کاری و سطح نازل دستمزد اعتراض کردند و در این حال خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت کاری و یکسان‌سازی دستمزدها شدند. این کارگران با در دست داشتن بنرهایی با جملات و شعارهای گوناگون از جمله کار مساوی ولی حقوق نابرابر، خواستار حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های خصوصی تأمین نیرو شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از پایان اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه خبر داد. به نوشته این نشریه، کارگران پس از دادن مهلتی 2 ماهه و اینکه قرار شد صندوق تعاون کارگران هر ماه با چندین تن از آنان تصفیه کند، قبول کردند که محصولات نیمه ساخته شده در خط تولید را کامل کنند. همچنین قرار شد که در طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکت لاستیک پارس اجرا شده است بازنگری شود تا دستمزدها در صورت امکان و به صلاح دید کارفرما افزایش یابد. نشریه پیام سندیکا خبر داد که کارفرمای خصوصی ایدی کارگران را واریز کرده و یک بسته ارزاق به قیمت 250 هزار تومان به کارگران داده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر بود، اما ماموران لباس شخصی و انتظامی این بار به تجمع کنندگان در تهران حمله کردند. یک شاهد عینی برای رادیو فردا نوشت که نیروهای امنیتی همه رو می‌زدند. اصلا فرقی نمی‌کرد پیر باشند یا جوان. بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از شرکت کنندگان به نام‌های اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار بازداشت شدند. آقایان گرامی و مفتاحی کمی بعد آزاد شدند، اما آقای فکور که به گفته شاهدان عینی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت، به اداره پلیس امنیت منتقل شد و به نوشته سازمان حقوق بشر ایران در آنجا هم دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت. پس حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره این نوع برخوردها می‌پرسم.
در خصوص هم بین‌المللی امنیتی و تجمع بازنشستگان، علل مهمش از یک نگاه امنیتی نشأت می‌گیرد که نگاه به ترکیب اعتراضات می‌کنند که در میان این اعتراض کنندگان، تجمع بازنشستگان، ترکیبی از معلمین، کارگران و سایر حقوق بگیرانی که الان مسئلهشون دستمزد و پرداختی ها مسئله مهمی شده اونجا جمع شدن. این یه مسئله است. بس اون ترکیب است که یک نوعی از اتحاد اهدافی و طبقاتی ایجاد میکنه و مسئله فقر و مسئله